برنامه امروز به ما نشون میده که بچه های ما دارن زندگی و اعمال ما رو تماشا میکنن و خواهی نخواهی دارن از اون یاد میگیرن.
و عزیزان، این به من و شما هم این پیغام رو میده که ما مادران هم تا زمانی که برخواسته ها و تمایلات خودمون مدیریت و کنترل صحیح نداشته باشیم، قادر نخواهیم بود که بر فرزندان خودمون کنترل صحیح داشته باشیم و به اونها خویشتنداری و کنترل ضروری بر بسیاری از مسائل رو آموزش بدیم. ولی اگه من و شما خودمون نمونه ای از کسی نیستیم که بچه هامون در ما تعادل، کنترل تمایلات، عدم زیاده روی و خویشتنداری رو ببینن، پس هرگز انتظار نداشته باشیم که بتونیم اهمیت وجود این چیزها رو در زندگی فرزندانمون به اونها آموزش بدیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای صابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید، ما در برنامه‌های تحت عنوان ستودنی، زنی که از خدا میترسد، در حال بررسی زندگی زنی هستیم که در فصل 31 کتاب امثال سلیمان از او به عنوان یک زن صالحه یاد شده. از شما دعوت می‌کنیم که به بخشی دیگه از این سری برنامه‌ها توجه کنید.
بله، اگه با ما در برنامه های قبل از این سری همراه بوده باشید، به خاطر دارید که ما درباره مادری شنیدیم که پسر نوجوان خودش رو از بسیاری از خطرات برحذر می‌داره و توصیه های حکیمانه در اختیار پسرش قرار میده. پسری که در واقع ولیعهدی جوانه و یک روزی به مقام پادشاهی خواهد رسید. اجازه بدید که آیاتی رو که تا به حال با هم خوندیم یک بار دیگه قرائت کنیم. پس اگه کتاب مقدساتون رو همراه دارید، با هم به فصل 31 کتاب امثال سلیمان مراجعه کنیم. در برنامه امروز این بخش رو مایلم از ترجمه کاربردی کتاب مقدس برای شما بخونم. اینها سخنان گزیده ایست که مادر لموئیل پادشاه به او تعلیم داد. که اگه به خاطر داشته باشید، ما دیدیم که لموئیل پادشاه که در اینجا از او اسم برده شده، در واقع همون سلیمان پادشاه بود که ظاهراً مادرش که بتشبع باشه، او رو با این اسم یعنی لموئیل صدا می زد. در ادامه در آیه 2 می خونیم که این مادر میگه: ای پسر من، ای پسری که تو رو در جواب دعاهایم یافتم، ای پسر نذرهای من. و بعد به اون نصایح و هشدارهایی میده که در واقع نصایح و هشدارهای روحانی و خدایی هستن، تا با اونها او رو از خطرات و فریبهایی که در آینده با اونها روبرو خواهد شد برحذر بداره و او رو برای نقشی که در آینده به عنوان یک رهبر، یک مرد و یک پادشاه میبایستی ایفا کنه آماده و تجهیز کنه. در آیه 3 او ادامه میده که نیروی جوانی خود را صرف زنان مکن، زیرا آنها باعث نابودی پادشاهان شدن. که اگه به خاطر داشته باشی، در برنامه قبل به این آیه پرداختیم و دیدیم که او در واقع به پسرش میگه اجازه نده که هیچ چیز مردانگی تو رو خدشه‌دار کنه و نگذار که اون نکات قوتی که خدا به شکلی متمایز در مرد آفریده از تو رو بوده بشه و در این حال به عنوان یک مرد زندگی اخلاقی پاکی رو دنبال کن. چرا که اگه در این بخش شکست بخوری، این بر بخش‌های دیگه زندگیت هم تأثیر سو خواهد گذاشت و عواقب ناگوار روابط جنسی ناپاک رو در جنبه‌های دیگه هم درو خواهی کرد. به خاطر داشته باش که زندگی اخلاقی ناپاک قدرتمندترین مردان از جمله پادشاهان رو هم به نابودی کشیده. مثل رخنه‌ای که با نفوذش بالاخره روزی محکم‌ترین زندگی‌ها رو هم به تباهی کشونده. و حالا بعد از این بخش، یعنی تاکید بر مسائل اخلاقی و روابط جنسی، این مادر در بقیه این متن در آیه 4 به مورد مهم دیگه ای اشاره میکنه. در این آیه میخونیم: ای لموئیل، شاهان را نمیشاید که شراب بنوشند و نه حاکمان را که مشتاق مسکرات باشند. یا در ترجمه کاربردی میبینیم که این آیه رو اینطور بنویسه که ای لموئیل، شایسته پادشاهان نیست که میگساری کنند. این هم در واقع یکی دیگه از هشدارهایی که مادر این پادشاه زمانی به او میده که او هنوز پسری نوجوانه. هشداری که در واقع درباره روحیه افراط و لذت‌جویی وافره. هشداری بر علیه افتادن در دام روحیه به قول معروف بیخیالی و در واقع خطرات جدی عدم پرهیز و عدم خویشتنداری. هشدارهای جدی به پسری که قراره در آینده پادشاه بشه. و عزیزان، ما هم به عنوان ایمانداران هرگز فراموش نکنیم که خدا ما رو هم به عنوان والدین مسیحی فرا خونده که به خاطر بسپاریم که ما قرار پادشاهان و ملکه ها برای ملکوت خدا تربیت کنیم. همانطور که پتروس هم در نامه خودش به ایمانداران می نویسه که شما کهانت ملوکانه هستید. بله، ما قرار نیست که فرزندانی تربیت کنیم که در دنیا و ایده های اون بر بخورن. افرادی که به قول کلام خدا هم شکل این جهان بشن و در مسیری که همه شنا می کنن، اونها هم مثل دیگران شنا کنن. بله، ما به عنوان مادر و پدر مسیحی خونده شدیم که فرزندانی تربیت کنیم که حاضر باشن برای دیگران نمونه های روحانی قوی از افرادی باشن که دنیای اطرافشون رو منقلب و دیگرگون می کنن و مسیح رو جلال می دن. به همین دلیل او، یعنی این مادر، به پسر خودش یادآوری می کنه که هرگز هویت اصلی خودت رو فراموش نکن. تو فرزند خدا هستی. تو پسر پادشاه پادشاهان هستی. خدا برای تو نقشه خاص داره تا بر اطراف در حد تأثیر و گستره نفوذی که یک پادشاه داره برای جلال نام مسیح شاه شاهان از خودت تأثیر به جا بگذاری. بله، تو دعوتی بسیار مهم و مقدس داری. همیشه به خاطر داشته باش که تو در مسیح کی هستی و خوانده شدی که تو برای دیگران نمونه باشی و به این ترتیب نمونه زندگی تو دیگران رو به راه‌های درست رهبری و هدایت کنه. او به پسرش در واقع هشدار میده که اگه خود تو برده اسارت‌ها و بنده خواسته‌ها و شهوات خودت هستی، تو هرگز نمیتونی نمونه خوب برای هدایت و رهبری دیگران باشی. وسیله‌ای که خدا از تو برای نقشه‌های خودش استفاده کنه. بله، فراخواندگی خودت رو به یاد بیار و بر حسب اون زندگی کن. در واقع این مادر داره به فرزند خودش یاد میده که تو اول باید کنترل و رهبری و مدیریت صحیح بر زندگی خودت رو یاد بگیری. و عزیزان، این به من و شما هم این پیغام رو میده که ما مادران هم تا زمانی که برخواسته ها و تمایلات خودمون مدیریت و کنترل صحیح نداشته باشیم، قادر نخواهیم بود که بر فرزندان خودمون کنترل صحیح داشته باشیم و به اونها خویشتنداری و کنترل ضروری بر بسیاری از مسائل رو آموزش بدیم. بله، اگه من و شما خودمون نمونه ای از کسی نیستیم که بچه هامون در ما تعادل، کنترل تمایلات، عدم زیاده روی و خویشتنداری رو ببینن، پس هرگز انتظار نداشته باشیم که بتونیم اهمیت وجود این چیزها رو در زندگی فرزندانمون به اونها آموزش بدیم. ما میبینیم که در عهد عتیق به پادشاهان با جدیت بر علیه مستی و زیاده روی در مصرف الکل اخطار داده میشه. و حالا شبیه این اخطار رو از زبان مادری میشنویم که پسرش قراره در آینده پادشاه بشه. نکته جالب اینه که در عهد عتیق این اخطار نه تنها به پادشاهان بلکه به کاهنان هم داده میشه. و همونطور که میدونید کاهنان افرادی بودند که در خیمه عبادت یا معبد مشغول خدمات روحانی بودند. اونا در حین خدمت و ادای وظایف کهانت حق نداشتند که شراب بنوشند. در کتاب لاویان فصل دهم آیه 9 میخونیم که نوشته شده وقتی به خیمه ملاقات داخل میشوید شراب و دیگر مسکرات منوشید، نه تو و نه پسرانت با تو تا نمیرید. این است فریضه ابدی در همه نسل‌هایتان. بنابراین این فرمانی بود که به کاهنان داده شده بود. بسیاری از مفسرین کلام خدا بر این باورند که در همین فصل، یعنی فصل دهم کتاب لاویان، پسران هارون، یعنی ناداب و ابیهو، هنگامی که در بخورسوزهای خودشون آتشی قریب به خداوند گذرونیدن و در نتیجه مردن، دلیل اصلی این بوده که اونها به خاطر مستی مرتکب این کار اشتباه شدن. در واقع این مفسران بر این عقیدند که مستی اونها باعث شد تا اونها قوه تشخیص خودشون رو از دست بدن و تن به این کار بدن. و برابر این در نهایت مستی اونها در حین کهانت موجب شد که اونها آتشی غریب به حضور خدا بیارن و به این ترتیب در حکم کاهن بمیرن. در حزقیال 44 هم میبینیم که کلام خدا تأکید میکنه که هیچ کاهنی هنگام ورود به بخش اندرونی معبد حق نداشت که مشروب نوشیده باشه. بنابراین ما می‌بینیم که در طول عهد عتیق نوشیدن الکل برای کاهنان و پادشاهان امری پرمخاطره تلقی می‌شد، چرا که اونها را از انجام خدمت صحیح و وظایفی که خدا به اونها محول کرده بود باز می داشت. این اون چیزی بود که این مادر در فصل 31 کتاب امثال هم درک کرده بود و برابر این پسر خودش رو در این باره هم هشدار میده که ای لموئیل، شاهان را نمی شاید که شراب نوشند و نه حاکمان را که مشتاق مسکرات باشند. توجه کنید او در ادامه در آیات 5 تا 7 میگه مبادا بنوشند و قوانین را از یاد ببرند و حق را از مظلومان سلب کنند. مسکرات را به آنها ده که هلاک می شوند و شراب را به تلخ کامان تا بنوشند و فقر خیش را فراموش کنند. در واقع او در این آیات داره میگه که بسیاری هستند که از مشروبات الکلی استفاده می کنند تا با خوردن اون از مشکلاتشون و از دردها و فشارهایی که در زندگی بهشون وارد میشه فرار کنند. اما پادشاهان رو نشاید که این کار رو بکنن. البته باید توجه داشت که این متن نمیخواد با استثناء قائل شدن برای پادشاهان برای بقیه مردم مجوز صادر کنه که میتونن آزادانه مشروبات الکلی رو هر طور که میخوان مصرف کنن یا مثلا به تبلیغ درباره اون بپردازه. نه، هدف این بخش در واقع اینه که تصویری برای پسر خودش ترسیم کنه تا با اون نشون بده که الکل چی میتونه به سر مغز افراد و قوه تفکر و روان اونها بیاره. چیزی که نه تنها الکل بلکه مواد مخدر هم انجام میده که برای مدتی به نظر میرسه که شما رو از دردها و فشارها آزاد میکنه. گویا که اونها رو به خاطر ندارید. چیزهایی که فکر کردن رو مختل میکنن و نمیگذارن که برداشتی روشن و واضح از مسائل اطراف داشته باشید. نکته قابل توجه اینه که این بخش از کلام خدا دو بار با تأکید از کلمات فراموش کردن و از یاد بردن استفاده میکنه. توجه کنید یک بار میگه که این چنین افرادی قوانین رو از یاد میبرن و بعد هم میگه که اونها مینوشن تا فقر خودشون رو فراموش کنن و یا تیره روزی خودشون رو به یاد نیارن. بنابراین این نایه در واقع به الکل و یا هر ماده ای اشاره میکنه که روشنی و تیز بودن ذهن رو کمرنگ میکنه و این شایسته ی فرزندان خدا نیست. اونایی که خدا اونها رو فرا خونده تا از آن خداوند باشن، برای او زندگی کنن و برای او بدرخشن و او رو جلال بدن. این بخش ما ایمانداران رو نسبت به افراد، زیاده روی لذت جویانه و بی‌توجهی نسبت به هر چیز از قبیل مشروبات الکلی، مواد مخدر و هر چیز دیگه‌ای که اثرگذاری مثبت ما رو متوقف و خدشه‌دار می‌کنه، برحذر می‌کنه. و در واقع به ما نشون میده که اینها موجب میشن که ما شایسته دعوت خواندگیمون دیگه زندگی نکنیم. و برابر این نه فقط خدا رو جلال نخواهیم داد، بلکه شهادت بدی هم از خودمون به جا خواهیم گذاشت. و برابر این مایه شرم خواهیم شد. این مادر به پسر خودش یادآور میشه که افرادی غالباً از این گونه موارد یعنی الکل و مواد مخدر استفاده میکنن که برای گریز از دردهای زندگی یا حس ناامنی درونشون میخوان به چیزی پناه ببرن. به عنوان دررو یا مسکنی که بتونه مشکلات و دردهای اونها رو تسکین بده و اونها رو بی‌حس کنه. چیزی که انگار موجب بشه برای مدت زمانی غم و غصه هاشون رو فراموش کنن. اما تو پسرم، تو ای پسر پادشاه، برای تو شایسته نیست که این طرز فکر رو داشته باشی و این همش بر میگرده به هویتت. خدا نمیخواد که به چیزی پناه ببری که بعدها تو رو اسیر خودش کنه و اون تیزی در تفکر و قوه تمیز و تشخیص سری رو از تو بگیره. اما در این بین ممکنه که شما بگید که خب، این مختص عهد عتیق بود. یا من نه پادشاه هستم و نه کاهن که این موارد به من اطلاق بشه. اما عزیزان به خاطر داشته باشید که مسیح در واقع مقامی مثل پادشاه و کاهن به ما بخشیده. در عهد جدید در کتاب مکاشفه فصل اول میخونیم که او ما رو محبت کرده، ما رو با خون خودش شسته و ما رو نزد خدا پادشاهان و کاهنان ساخته. جالبه که در کتاب اول تیموتائوس فصل سوم پولس صحبت از ویژگی‌های خاص رهبران در کلیسا می‌کنه. ویژگی‌هایی که افراد اگر فاقد اونها باشن در واقع برای رهبری روحانی در کلیسا واجد شرایط نیستن. و یکی از این خصائل اینه که این افراد نباید به شراب اعتیاد داشته باشن یا میگسار و میخاره باشن. و خب ممکنه که شما بگید ولی من در مقام یک زن خوانده نشدم تا در این مناسب خدمت کنم. اما عزیزان دقت کنید، وقتی که در همین فصل به آیه 11 میرسیم، در اونجا میخونیم که میگه به همان سان همسرانشان، یعنی زنهایشان هم باید هوشیار، یا در ترجمه دیگه میگه معتدل باشن، یعنی در هیچ چیز روحیه افراد یا زیاده روی از خودشون نشون ندن. و به این ترتیب اگر ما روحیه هوشیار نداشته باشیم، یعنی فردی باشیم که خب مثل افراد مست اجازه میده چیزی هوشیاری و قوه تمیز و تشخیصش رو بگیره، و یا اهل افراد در مصرف چیزی هستیم، مراقب باشیم، چون میتونیم باعث بشیم که صلاحیت شوهرانمون هم برای کار رهبری و خدمت در کلیسا زیر سوال بره. در کنار این متن، وقتی ما به تیتوس فصل دوم هم مراجعه میکنیم، در اونجا هم وقتی خصوصیات زنان بالغ و سالخورده‌ای رو که قرار زنان جوانتر در کلیسا رو آموزش بدن مورد بررسی قرار میدیم، در اونجا هم دوباره در آیه 3 میبینیم که درباره خصایل اونها نوشته شده که نباید بنده شراب باشن، که در واقع این کلمه بنده اشاره به بردگی یا در اسارت چیزی بودن و یا اعتیاد داشتن به چیزی میکنه. و عزیزان این خصیصه یک شبه در ما شکل نمیگیره. ما در حین اینکه سنمون بیشتر میشه، باید در عاداتی که فاقد زیاده روی و افراد هستن روزانه با نظم و دیسیپلین مسیحی رشد کنیم. بله، من و شما به عنوان زنان ایماندار مسیحی باید این حقیقت رو خیلی خوب پیش رو داشته باشیم که ما قرار نیست که خودمون رو به افراد و زیاده روی در هیچ چیزی بسپاریم و در نهایت اسیر اون بشیم. چیزهایی که حقیقتاً میتونن هوشیاری و قوه تمیز و تشخیص ما رو کند کنن. چیزهایی که میتونن حساسیت ما رو نسبت به خدا و ارزش‌های او کمرنگ کنن. چیزهایی که صدای او رو در زندگی ما پایین بیارن و ما رو یواش یواش از او و استانداردهای او دور کنن. یا چیزهایی که ما رو برای انجام وظایفی که او ما رو برای انجام اونها فراخونده ناتوان و در نتیجه فاقد شرایط کنن. و عزیزان این تنها مختص به مثلا شراب یا سایر مشروبات الکلی نیست. از خودتون بپرسید که چه چیزی در زندگی شما وجود داره که شما با استفاده بی‌رویه و زیاده اون دارید خودتون رو تسکین میدید یا با اونها از دردهای زندگی دارید فرار میکنید. بله، چه چیزایی غالبا حساسیت شما نسبت به خدا و ارزش‌های او رو می‌دزدن و شما رو بی‌حس می‌کنن و حتی قوه تمیز و تشخیص و تفکر صحیح رو از شما می‌گیرن. چندی پیش با خانمی صحبت می‌کردم که در کودکی آسیب زیادی بهش وارد شده بود. او پدری داشت که نتونسته بود بسیاری از نیازهای اولیه او رو براش فراهم کنه. و در این صحبتی که ما با هم داشتیم، به او گفتم که خدا غالباً از ما می‌خواد که با دردها و زخم‌هامون روبرو بشیم تا اینکه از اونها فرار کنیم یا سعی در بی‌حس کردن اونها داشته باشیم. چیزی که او سالها بود که انجام داده بود. یعنی سعی کرده بود که به طریقی راه گریزی پیدا کنه و با پناه بردن به چیزهای کاذب خودش رو نسبت به زخم‌ها و دردهای گذشته بی‌حس کنه. او در پاسخ به این حرف چند وقت بعد پیغامی به هم فرستاد که در اون نوشته بود: راستش من برای گریز از دردهام به غیر از الکل و استفاده از قرص‌های خواب‌آور به تلویزیون و سریال‌های تلویزیونی هم پناه برده بودم. من حالا واقعاً دلم می‌خواست که به مسیح وصل بشم. برای همین سعی کردم که مسیح رو جایگزین این چیزها کنم و با او در کلامش وقت بگذرانم. این دختر تصمیم گرفت که به جای گریز از دردها و یا بی‌حسی نسبت به اونها، با اونها روبرو بشه و بگذاره که خدا او رو وارد پروسه شفا کنه. بله، متاسفانه امروز زنان در دام راه‌ها و روش‌های مختلفی برای گریز از زخم‌ها و دردهاشون گیر کردن. غافل از این که همه این راه‌ها تنها اونها رو برده و اسیر خودشون می‌کنه. حالا اگه برگردیم به امثال 31 به سخنان این مادر، می‌بینیم که او در واقع ابتدا به پسر خودش میگه هرگز از دردهای زندگیت فرار نکن و به عبارتی هرگز برای گریز از این دردها به چیزی پناه نبر که در آینده تو رو اسیر و معتاد خودش کنه. چیزی که انجام اون قوه تفکر و تعقل صحیح در تو رو مختل یا کند کنه. و بعد در آیات 8 و 9 او به دلیل این موضوع میپردازه و اون اینه که به پسر خودش یادآوری میکنه، چون که خدا به تو مأموریتی داده و برای تو نقشه‌ای داره تا شخص تو اون رو به انجام برسونه. و ادامه میده دهان خود رو برای بیزبانان بگشا. به خاطر دادرسی همه بیچارگان دهان بگشا. عادلانه داوری کن. فقیران و نیازمندان را دادرسی فرما. در واقع او در این دعایه داره به پسرش خاطر نشان میکنه که تو برای خودت زندگی نمی کنی. خدا تو رو فرا خونده تا زندگی به دور از خودمحوری و خودخواهی و خودپرستی در خودت پرورش بدی. بنابراین به جای به کار بردن ثروت، سلامتی و غنایم و منابعی که در اختیار داری در جهت فرار از دردهای زندگی و به جای استفاده از چیزهایی که میتونن بهت آسیب برسونن، از منابع و غنایمی که داری برای منفعت رسوندن به دیگران استفاده کن. برای بالا کشیدن و خدمت به کسانی که در درد و رنج به سر میبرند، برای کسانی که در نیازمندی هستند. بله، خدا برای تو مأموریتی داره و میخواد تو خودت رو درگیر و مشغول اون نوع مأموریت بکنی، مأموریتی که تو رو وامی داره که به اطرافت بنگری و ببینی که در اونجا چه نیازی هست و به عنوان یک ایماندار از موقعیت و برکات و اون قدرت نفوذی که خدا بهت بخشیده استفاده کن تا به مشکلات موجود در اطرافت رسیدگی کنی. اما به خاطر داشته باش، اگر خودتو هنوز در اسارت و بندگی چیزی هستی و خداوند عیسی بر زندگی خودتو سروری نداره، اگر برای فرار از دردها و اسارتهات به چیزی جز مسیح پناه بردی، هرگز نمیتونی این مأموریت رو در بین اطرافیانت به انجام برسونی. و این اون نصیحتیه که کلام خدا به من و شما ایمانداران خودش هم میکنه. و حالا سوال اینه که آیا ما هم برای گریز از دردها به چیزی جز مسیح پناه بردیم؟ آیا ما هم برای التیام زخمها و کسب بیهستی نسبت به اونها خودمون رو معتاد به بسیاری چیزها کردیم؟ اگر بله، امروز مسیح ما رو با همه اسارتهامون فرا میخونه تا در او آزادی حقیقی رو تجربه کنیم. اما در برنامه امروز در ادامه این مبحث مایلم که نگاهی هم به بخشی از کلام خدا در عهد جدید، یعنی تیتوس فصل دوم آیه 3 بندازیم. در این آیه میخونیم به زنان سال خورده نیز بیاموز که در زندگی و رفتار خود موقر و سنگین باشند، غیبت نکنند و اسیر شراب نشوند. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور مینویسه: زنان سال خورده شیوه زندگی محترمانه ای داشته باشند. آنها نباید غیبتگو یا بنده شراب زیاده باشند. که البته در برخی ترجمه ها این کلمه اسیر یا بنده شراب معتاد به شراب هم ترجمه شده. خب اگر شما زنی هستید که اهل استفاده از مشروبات الکلی یا افراط در اون نیستید، شاید به خودتون بگید که این بخش کاربردی برای من نداره و من میتونم به راحتی از این بخش بگذرم. اما راستش عزیزان، واقعیت اینه که اتفاقا این بخش یه جورایی به همه ما مربوط میشه و برای همه ما کاربرد داره. اگه توجه کنید، در اینجا از عبارت اسیر شراب یا بنده شراب استفاده شده. این عبارت در واقع مفهومی خیلی عمیق‌تر از خوردن زیاد شراب یا الکلی بودن داره. این عبارت در واقع به نوعی طرز فکر اشاره میکنه که در واقع زیاده روی و افراط در هر چیز میتونه باشه. زیاده روی که منجر به اسارت و بردگی میشه. اسارتی که در واقع از وسوسه خوردن یا نوشیدن چیزی و به دنبال لذت بودن و بیخیالی و خوشگذرانی و زندگی بی دغدغه و بی درد سر داشتن سرچشمه میگیره. روحیه راحت طلب که در پی اقناع و ارضای نفس و رسیدگی بیش از اندازه به خواسته های اونه. بنابراین اونچه که در اینجا پولس در واقع میخواد به اون اشاره کنه، روحیه افراط و زیاده روی در هر چیزیه. و نه فقط زیاده روی، بلکه اینکه چیزی ما رو به اسارت و بندگی خودش درآورده باشه. و این میتونه اسارت و اعتیاد به الکل، مواد مخدر، قرص‌های آرامبخش و در نهایت هر نوع عادت و فعالیتی باشه که ما فکر میکنیم که ما و خوشحالیمونو ارضا میکنه و برابر این در زندگیمون خیلی الزامیه. و اگه نباشه، ما نمیتونیم به بقا ادامه بدیم و در واقع انگار بدون اون میمیریم. کلام خدا این رو در واقع اسارت یا بردگی و بندگی اسم میذاره و در اینجا برای همین میگه و نه بنده یا اسیر شراب زیاد. این آیه در واقع نه تنها اعتیاد به الکل رو تقبیح میکنه، بلکه با اون بر علیه هر نوع رفتار و استفاده از چیزی که در ما ولع برای استفاده بیشتر ایجاد میکنه و به این ترتیب ما رو اسیر خودش میکنه هشدار میده. ما در بخشای دیگه کتاب مقدس هم میبینیم که کلام خدا به طور واضح و مستمر مستی رو محکوم میکنه. متاسفانه امروز بسیاری از مسیحیان از این مورد چشم پوشی میکنن. در واقع یکی از تعاریفی که برای مستی موجوده اینه: وضعیتی که در آن توانایی‌های فیزیکی و مغزی و روانی شخص تحت تأثیر استفاده مفرط الکل مورد اختلال قرار گرفته و حتی مسموم شده. بنابراین مستی چیزیه که موجب فقدان کنترل میشه. در واقع در کلام خدا ما حتی یک بار هم با کلماتی مثبت در ارتباط با زیاده روی و استفاده مفرط الکل و سوء استفاده از اون روبرو نمیشیم. برعکس، اتفاقاً مستی همیشه مورد تقبیح قرار گرفته و همیشه در کنار واژه‌های از قبیل شهوترانی، گناهان غیر اخلاقی، افراط، خشونت، لهو و لعب، فسق و فجور، اعمال تاریکی و رفتارهای گناه‌آلود بی ایمانان به کار برده شده. در واقع انگار همه این موارد با هم در یک بسته جا گرفتن و هر جا مستی هست، اعمال گناه‌آلود و فجی دیگه هم پشت سرش ظاهر میشن. ما میدونیم که کلام خدا مستی رو به طور مستقیم و بسیار قاطع ممنوع اعلام میکنه. این در حالیه که کلن نوشیدن مشروب رو به طور مطلق گناه معرفی نمیکنه. در واقع این زیاده روی و افراد در مصرف مشروب که به مستی منجر میشه مورد تقبیح شدید قرار گرفته. در کلام خدا آیاتی هست که اونها شراب رو هدیه ای از سوی خدا معرفی میکنن. هدیه ای که لذت و شادی ایجاد میکنه. اما در این حال آیاتی هم هست که ما رو از خطرات پنهان و پتانسیل و مضری که الکل و نتایج اون میتونه به بار بیاره برحذر میکنن. این واضحه که کلام خدا استفاده از مشروبات الکلی رو به طور مطلق ممنوع نمیکنه. اما این هم روشنه که به ما هشدار میده که برای استفاده از اون باید برای خودمون حد و حدود قائل بشیم. بنابراین این نشون میده که به مسیحیان در این زمینه آزادی داده شده. یعنی در این باره خدا برای ما نوعی قانون که باید از اون به طور مطلق احتراز نمود وضع نکرده. و به این ترتیب ما حق نداریم که قدمی ورای کلام خدا برداریم و قانون وضع کنیم و با روحی شریعت گرایانه دیگران رو محکوم کنیم و یا بر اساس درجه بندی خاص بگیم که مثلا تا چند تا استکان مشروب قانونیه و تا چند تا قانون شکنی. اما در این راستا شاید مطرح کردن چند سوال به ما کمک کنه تا بدونیم با این مسئله در زندگی خودمون چطور برخورد کنیم. و دوباره شما رو تشویق میکنم که اگر هم کسی هستید که اصولاً علاقه‌ای به مصرف مشروبات الکلی ندارید، اما به این سوالات توجه و تأمل نشون بدید. چرا که شما ممکنه خودتون رو بنده یا اسیر مشروب نبینید، اما در زندگی هر یک از ما اسارت‌های دیگه‌ای وجود دارن که شاید وقتی در ارتباط با اونها این سوالات رو از خودمون بپرسیم، پاسخ دادن به اونها ما رو در مسیر آزادی از اون اسارت کمک کنه. اولین سوال اینه که آیا این چیز به بدن من ضرر میزنه؟ در این زمینه کلام خدا در اول قرنتیان فصل 6 به ما ایمانداران میگه که بدن ما معبد روح القدسه. بله، محل سکونت روح خدا. بنابراین اگر شما فرزند خدا هستید، خدا در شما ساکنه. البته در این متن، یعنی اول قرنتیان فصل 6، پولس داره درباره به کار بردن بدن در ارتباط با روابط جنسی و غیر اخلاقی خارج از ازدواج صحبت میکنه. اما این موضوع در ارتباط با هر چیز دیگه‌ای که میتونه برای ما، بدن ما و زندگی ما زیان بخش باشه هم اطلاق میشه. پس ما باید در واقع در ارتباط با هر موردی این سوال رو از خودمون بپرسیم که آیا این چیزی که من از اون استفاده میکنم، این چیزی که میخورم، مینوشم و یا این عادتی که دارم یا این مواردی که از اونها برای آروم کردن خودم یا حتی تفریح استفاده میکنم، شامل مواد مخدر، حتی در درجه تفنن و یا حتی مصرف زیاد از قرصهای آرام بخش و در نهایت هر چیز دیگه‌ای که به خورد خودم میدم، برای بدن من مضر و زیان بخشه؟ و حالا اگه دوباره برگردیم به موضوع استفاده از مشروبات الکلی، این واضحه که حتی علم پزشکی هم ثابت کرده که مصرف مفرط الکل، حالا چه یک دفعه و چه به شکل طولانی مدت، خطرات و مزراتی داره که همه اونها سندیت دارن. پس سوال اولی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا این ماده به بدن من ضرر میرسونه؟ سوال دوم اینه که آیا این ماده یا این عادت منو اسیر خودش کرده؟ و آیا این پتانسیل رو داره که من رو به اسارت و بندگی خودش بکشه؟ همونطور که قبلا هم در تیتوس فصل دوم دیدیم، کلام خدا ما رو برحذر می‌داره که اسیر یا بنده شراب زیاده نباشیم. در واقع کلمه اسیر، بنده یا برده در اصل به این معناست که چیزی اراده ما رو تحت کنترل خودش در بیاره و تحت کنترل خودش نگه بداره. روزی خانمی به من گفت که سابقاً وقتی در اعتیاد و اسارت الکل بود، قبل از اومدن به خونه به شوهرش زنگ میزد که من دارم اداره رو ترک میکنم و میام خونه. او به شوهرش میگفت که قول میدم که مستقیم به خونه بیام و واقعاً هم میخواست که این کار رو بکنه. اما متاسفانه سر راه خونه یک بار یا محل فروش مشروبات الکلی وجود داشت. او میگفت تا به اونجا میرسیدم ضعفی مخصوص در من ظاهر میشد و اصلاً قدرت نداشتم که از کنارش رد بشم. بارها سعی کرده بودم اما هر بار شکست خورده بودم و در نهایت وارد اون شده بودم. این نشون میداد که این زن حقیقتاً در این زمینه آزاد نبود. او واقعاً اسیر و برده بود. که البته همونطور که قبلاً هم دیدیم، اسارت‌های زندگی تنها به موضوع مشروبات الکلی اطلاق نمیشن و تنها این الکل و اعتیاد به اون نیست که افراد رو به اسارت خودش در میاره و این چنین اثرات سویی بر زندگی‌ها وارد میکنه. اما به طور کلی الکل چیزیه که این پتانسیل رو داره که ما رو معتاد خودش کنه. در کشور آمریکا انجمن پزشکی آمریکا مشروبات الکلی رو در واقع در فهرست مواد اعتیادآور قرار داده، چرا که کلن طبیعت الکل به این شکله که این قابلیت رو داره که افراد رو تحت کنترل خودش نگه داره و بنابراین ماده‌ای اعتیاد آور محسوب میشه. و مسلماً این به اون معنی نیست که همه افرادی که از اون استفاده کنن معتاد به اون میشن. ولی خب بسیاری هم معتاد میشن. بنابراین اگر برای ما این سوال پیش میاد که آیا ما حق داریم که به صورتی متعادل و در حد متوسط مشروب بخوریم، توصیه من به شما این خواهد بود که با جدیت به خطر مستی و یا اعتیاد پیدا کردن به اون فکر کنید. پولس در اول قرنتیان فصل 6 به یک شعار یا تکه کلامی که بین اهالی شهر قرنتوس خیلی معمول بود اشاره میکنه و اون این بود: در انجام هر کاری آزاد هستم. یا ترجمه قدیمی این شعار رو اینطور می نویسه: همه چیز بر من جایز است. پولس در واقع به قرنتیان می نویسه که بله، اهالی شهر شما معتقدند که ما در انجام هر کاری آزادیم و بله، شاید برای انجام هر کاری آزاد باشیم، اما ما ایمانداران نمیذاریم چیزی ما رو بنده خودش بسازه و بر ما تسلط بیابه. پولس در واقع این آزادی رو داشت که از یک برکت زمینی لذت ببره بدون اینکه وجدانش در استفاده از اون ناراحت باشه، اما از اون اجتناب میکنه چون نمیخواد که چیزی او رو به اسارت و بندگی خودش در بیاره. پس سوال اولی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا این چیز این پتانسیل رو داره که به بدن و زندگی من زیان برسونه؟ و بعد سوال دوم هم اینه که آیا این چیز این قابلیت رو داره که من رو اسیر خودش بکنه؟ و بعد سوال سومی که باید اون رو هم از خودمون بپرسیم اینه که آیا این چیز این قابلیت رو داره که به دیگران از لحاظ روحانی ضربه وارد کنه و در واقع باعث لغزش اونها بشه و اونها رو به گناه بکشونه؟ در واقع شاید انجام این کار در زندگی خود شما اثر بدی به جا نذاره، اما با انجام اون نمونه‌ای خوب برای دیگران از خودتون به جا نگذارید. مخصوصا افرادی که از لحاظ روحانی هنوز اونقدر بالغ و قوی نیستن و میزان تشخیص روحانیشون اونقدر رشد نکرده که مرزها و حریمهای روحانی رو تشخیص بدن و برابر این به راحتی از لحاظ روحانی و اخلاقی این پتانسیل رو دارن که بلغزن و گناه ببرزن. در اینجا ما در واقع داریم درباره قانون محبت هم صحبت می‌کنیم. همونطور که می‌دونید درسته که ما در مسیح از شریعت آزاد شدیم، اما حالا قانونی به نام قانون محبت هم بر ما حاکمه. متاسفانه بسیاری از مسیحیان مدعی هستن که قانون و شریعت مربوط به عهد عتیقه و در عهد جدید ما از قانون و شریعت آزادیم. اما ما می‌بینیم که پولس در عهد جدید بارها درباره قانون و شریعت صحبت می‌کنه. قانون و شریعتی که اون رو در واقع قانون محبت می‌خونه و اون در واقع قانونیه که ما ایمانداران رو وامی داره که خودمون رو نسبت به دیگران مسئول و متعهد بدونیم و اونها رو بالاتر از خودمون حساب کنیم و بیشتر از اینکه به خودمون و آزادیمون اهمیت بدیم، اونها و زندگی روحانی اونها رو مهم بشماریم. در واقع به قول کلام خدا، در راه زندگی روحانی خواهر و برادر مسیحیمون و رشد اونها در مسیح مانع یا سنگ لغزشی قرار ندیم و موجباتی فراهم نکنیم که اونها در ایمانشون بلغزن و به نتایج اشتباه برسن. در واقع این که ما حاضر باشیم که برای اینکه کسی در گناه نیفته، آزادی خودمون رو در انجام بسیاری کارها محدود و یا حتی به طور کامل فدا کنیم، این به محبت ما برمیگرده. محبتی که در واقع نشانگر آزادی بس بزرگتریه. بنابراین از شما دعوت میکنم که عمیق‌تر به این سوالهایی که در اینجا مطرح کردیم فکر کنید و از خودتون بپرسید که آیا پاسخ این سوالات برای شما مهم هستن و در سایه پاسخی که به این سوالات دادید، آزادی رو که در مسیح به شما داده شده آیا در مرحله عمل دارید تجربه میکنید؟ متاسفانه ما در عصر و فرهنگی زندگی می‌کنیم که اعتیاد به چیزهای مختلف مثل یک اپیدمی در میان بسیاری به شکلی بسیار مخرب و نابود کننده شیوع داره. اما در ارتباط با موضوعی مثل استفاده از مشروب، با اینکه در این زمینه به ما آزادی داده شده، آیا بهتر نیست یا در واقع حکیمانه تر این نیست که ما داوطلبانه انتخاب کنیم که این آزادی رو محدود کنیم تا اینکه اون رو بدون در نظر گرفتن بسیاری از مسائل دیگه به مرحله عمل بگذاریم، به این قیمت که خودمون و دیگران رو نسبت به بسیاری از مسائل ناخواسته آسیب پذیر کنیم؟ پس عزیزان بیایید از خدا حکمت بطلبیم تا در ارتباط با این گونه مسائل به ما تشخیص و تمیز و روشنی عطا کنه تا با در نظر گرفتن موقعیتی که در اون قرار داریم و بر حسب تمایلات و وسوسه هایی که در مقابل اونها احساس ضعیف بودن می کنیم، با حکمتی که از بالا داده میشه و در کنترل روح القدس و قوت او تصمیم درست رو اتخاذ کنیم. چرا که تنها این نوع قدرته که می تونه ما رو از اعتیاد و اسارت و به قول کلام خدا از بت‌ها خلاصی ببخشه و آزاد کنه و در این حال ما رو از هر قابلیت و پتانسیلی که باعث میشه که به ایماندار دیگه‌ای ضربه وارد کنیم و موجب لغزش او بشیم هم برهانه.
آمین. بله، باشه که از هر چیزی که میخواد ما رو به اسارت خودش بکشونه برحذر باشیم تا نه تنها به زندگی خودمون زیان وارد نکنیم، بلکه با مراقبت و محبت مواظب باشیم که به زندگی روحانی دیگر ایمانداران هم ضربه وارد نکنیم و نمونه بدی از خودمون در نظر اونها به جا نذاریم. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه‌های ستودنی زنی که از خدا می‌ترسد با ما دوباره همراه بشید. در این برنامه به موضوع کمالگرایی، نبردی که بسیاری از ما درگیرش هستیم، خواهیم پرداخت.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.